خب امروز ما میخواییم یک کوکو کدو درست کنیم، اما این کوکو را سعی کنین که با کمترین روغن و حرارت کاملا ملایم درست کنیم. مواد لازم لطفا یاد داشت بکنین: کدوی خورشتی نیم کیلو، تخم مرغ 4 عدد، نمک، مرچ سیاه، مرچ سرخ، سیر تکانده شده و روغن سرخ کدنی به مقدار لازم. و اما طرز تهیه: اولی که کدوها را پاک بشوین و بعد از اینکه شستین حلقه حلقه کنین. سعی کنین پوست کدو را نگیرین، چون خود پوست کدو خواص خیلی زیادی داره و پوستش هم کاملا نازک است. خوب پخته میشه و نرم میشه. بعد از او تمام ادویه ها را اضافه کنین و مواد خوب با هم بزنین. بعدن میتونین تخم مرغ را در ظرف جداگانه بندازین و خوب هم بزنین، مثل که برای کیک هم میزنین. یا اینم که میتونین داخل خود کوکو و ادویه جات بندازین و همه مواد با هم خوب هم بزنین تا ای که رقیق تر شوه و تخم مرغ کاملا به کدوها بچسبه. نمکش ادویه‌اش حتما مزه بکنین که مطابق ذائقه‌تان باشه. و حالا مواد کنار بانین، گازتان روشن بکنین، ماهی تابه یا دیگ مناسب را روی حرارت بانین که گرم شه و سعی کنین اگر امکانش هست از دیگای نچسب یا نسوز استفاده کنین که برگرداندن ای کوکو برتان راحت تر باشه. اگرم نبود مشکل نیست، با هر وسیله‌ای که شما دارین میتونین ای کوکو را درست کنین. دکه داغ شد، مقدار روغن سرخ کردنی مندازین. البته سعی کنین از کمترین روغن استفاده کنین. روغن که داغ شد، مواد کوکو را که آماده کردین داخلش مندازین و سطحش را پهن میکنین تا ای که مواد کاملا همسط و هموار شوه. حرارت یک کم اول بالاتر میمانین تا کوکوها خودشه یا همه مواد کوکو خودشه کاملا بگیره. زمانی که یک کم خودشه گرفت، حرارت کاملا ملایم بکنین و حتی شاید هم لازم شوه که از شعله پخش کن استفاده کنین. چون کوکو خودش نسبتا آب مندازه، خب سعی کنین هیچ آب دیش اضافه نکنین و تخم مرغ هم در حدی بزنین که کشدار شوه، چون که کدو خودش آب زیاد پس میته. پس حرارت ملایم کنین و زمانی که کمی خودشه گرفت، سعی کنین که سر مایتابه یا دیگتان نیم کش بانین، به خاطر ای که آب کوکویتان کاملا خشک شد. و زمانی که آب کوکو خشک شد، کوکو رو میتونین به 4 بخش مساوی تقسیم بکنین و برگردان کنین. یا ای که اگر مهارت خاصی دارین، میتونین که یک ظرف مناسبه که به اندازه خود مایتابه باشه درش قرار بتین و کاملا سالم برگردان بکنین و مقدار بسیار کم روغن زیر مایتابه تان بندازین که داغ شوه. باز دوباره کوکو رو طرف دیگه شده آور بتین، با حرارت ملایم بانین که کاملا مغز پخت شوه. کوکوی خوشمزه را میتونین که با سبزیجات مناسب فصل نوش جان بکنین. غذای کم کالوری، خوشمزه و کاملا مفید است. امیدوار هستیم که از آموزش امروز خوشتان آمده باشه. تا هفته آینده با آموزش دیگر، شما عزیزان را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. روزتان خوش، خدا نگهدار.
ای که آدم بتانه چیزای خوب خوب پخته کنه و سر سفره بیاره که همه اعضای خانواده لذت ببرن، اینمی خودش یک توانایی است دیگه. توانمند بودن است، احساس لذت و خوشی به دیگران دادن، حالا در قالب پخت یک غذا مثلا. خب دقایق پایانی برنامه است، فردا درباره چی گپ میزنیم؟ میریم به سراغ بیخ ها، بیخ ها و بن ها و ریشه ها. از بیخ درباره ای که یک توانایی از کجا شروع میشه، چه قسمی رشد پیدا میکنه و سرشاخه هایش انشالله به آسمان خواهد رسید، با شما بیشتر صحبت میکنیم. خب پایان برنامه دیگه، بله دیگه نزدیک شد، وقت دیگه نداریم. بیدل چی میگه؟ میگه که تراوت آرزوداری ز قید جسم بیرونا، که سرسبزی نبیند دانه تا زیر زمین باشد. خیلی خوب بود و خوش بودیم در کنار شما. متاسفانه دیگه وقت نیست. خدا نگهدار، تا سبا بخیر.
اولین کشوری که در وشو جهانی چین را شکست داد. وشو که به نام کنفو نیز شناخته می شود، ترکیبی از هنرهای رزمی چینی با پسامینه های فلسفی شرقی است که مسابقات آن در دو بخش ساندا یعنی مبارزه و تالو یعنی اجرای فرم برگزار می شود. ایران اولین بار از دهه 70 وارد رقابت های وشو شد. اما پا به پای چینی ها که بنیانگذاران وشو هستند پیش رفت. در مسابقات قهرمانی جهانی وشو که هر دو سال یک بار در کشورهای مختلف جهان برگزار می شود، ایران با 35 طلا، 19 نقره و 20 برنز از نظر مجموع مدال بعد از چین در مقام دوم جهانی قرار گرفته است. سرانجام در 14 دوره رقابت‌های وشو قهرمانی بزرگسالان جهان که در سال 1396 در شهر کازان روسیه برگزار شد، ایران تنها کشور جهان بود که توانست در بخش ساندا یعنی مبارزه چینی ها را که همواره قهرمان اصلی وشو جهان بودند و در تمام 13 دوره گذشته این مسابقات قهرمان جهان شناخته شده بودند، برای اولین بار در تاریخ وشو شکست دهند.
ساعت 11 قبل از ظهر خدمتتان اعلان میکنیم و توجهتان را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبر رادیو دری. رؤسای جمهوری افغانستان و تاجیکستان درباره تشدید جنگ در افغانستان به صورت تلفنی گفتگو کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با تشدید جنگ در شمال و شمال شرق افغانستان و هم مرز با تاجیکستان، رؤسای جمهوری افغانستان و تاجیکستان بعد از ظهر دیروز درباره آخرین تحولات درگیری‌ها در افغانستان و همچنین اوضاع مرزی دو کشور رایزنی کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد آن عده از شهروندان افغانستانی که بر اثر خشونت‌های طالبان در مناطق مرزی با تاجیکستان به این کشور پناه بردند هم تبادل نظر کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان از وضعیت پیش آمده کنونی افغانستان ابراز نگرانی کرد و متقابلا رئیس جمهور افغانستان ضمن قدردانی از حسن نیت و حس بشر دوستانه کشور همسایه تاجیکستان در برابر شهروندان افغانستانی گفت که دولت افغانستان در قبال شهروندان خود مسئول است و به زودترین فرصت اقدامات لازم و فوری را برای رسیدگی به آنان انجام خواهد داد. صدها نظامی و افراد ملکی پس از حملات طالبان به ولایت‌های شمالی افغانستان و تاجیکستان پناهنده شدند. نیروهای گروه طالبان با حمله به ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان هم مرز با تاجیکستان دست کم 10 ولسوالی این ولایت را تصرف کردند که بر اثر آن حدود 7000 خانواده افغانستانی آواره شدند. رئیس جمهوری سابق افغانستان امریکا را عامل ظهور تروریسم و افرادگرایی در کشورش دانست. حامد کرزی روز یکشنبه در سخنانی با ناکام خواندن حضور نظامیان خارجی در افغانستان گفت که قبل از حمله امریکا به افغانستان تروریسم و افرادگرایی در این کشور وجود نداشت. رئیس جمهوری پیشین افغانستان افزود که امریکا بارها از زمان حمله به افغانستان ماموریت خود را مبارزه با افرادگرایی و برقراری ثبات در این کشور اعلام کرده بود، اما این مأموریت همکنون با توجه به اوضاع کنونی و بحرانی افغانستان کاملا شکست خورده است. کرزی همچنین تصریح کرد که گروه تروریستی داعش در حین حضور نیروهای آمریکایی و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان برخلاف مأموریت اعلام شده آنها تشکیل شده است. پس از تصرف ولسوالی‌های مختلف افغانستان به دست گروه طالبان، ده‌ها هزار خانواده افغانستانی آواره شدند. با گزارش خبرنگار صدا و سیما، مسئولان محلی در ولایت‌های تخار و قندوز در شمال افغانستان اعلام کردند که حدود 7000 خانواده از ولسوالی‌های تخار و 10000 خانواده از قندوز بر اثر تشدید درگیری‌ها در چند هفته گذشته از خانه و مناطق مسکونی خود آواره شدند. مسئولان محلی در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان هم پس از تصرف دست کم 10 ولسوالی این ولایت به دست طالبان از آواره شدن حدود 7000 خانواده خبر دادند. هفته گذشته اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان نیز اعلام کرد که فقط در یک هفته گذشته بیش از 50000 نفر بر اثر جنگ در افغانستان به ویژه در مناطق شمالی این کشور از خانه های خود فرار کردند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان اظهار داشت که جابجایی موقتی نیروهای امنیتی از مکانی به محل دیگر به معنی سقوط ولسوالی ها نمی باشد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که ادعای طالبان مبنی بر سقوط ولسوالی ها نادرست است و جابجایی نیروهای امنیتی در تعدادی از مراکز ولسوالی ها به دیگر مناطق به معنی سقوط نمی باشد. و ای افزود که طالبان توانایی حفظ هیچ یک از ولسوالی ها را ندارند و حضور این گروه در مناطقی که پیشروی کردند موقتی است و قطعا دائمی نخواهد بود. گفتنی است که همزمان با آغاز روند خروج عساکر آمریکایی از افغانستان در 11 اردیبهشت حملات طالبان به طور بی سابقه ای افزایش یافته و در پی آن سقوط سریالی ولسوالی ها معمولا بدون درگیری و با میانجیگری بزرگان قومی و تسلیم شدن نیروهای امنیتی و با عقب نشینی آنها از موازی خود صورت گرفته است. این موضوع را با ابوالحسن یاسر مشاور ارشد اشرف خانی در امور امنیت و دفاع مطرح کردیم که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسیار تشکر خدمت شما. عرض بکنم که واقعیت هم این است که در طول تقریبا یک ماه اخیر بیشتر از 30 ولسوالی سقوط کرده. این یک واقعیت است که کس نمیتونه انکار بکنه و یا پنهان بکنه. به هر حال اکثریت ولسوالی ها با اثر فشار و یا مثلا تهاجم طالبان بوده. متاسفانه بر اساس یک سلسله تعاملات و معاملات سیاسی پنهان این ولسوالی ها واگذار میشن که عوامل متعدد داره. یکی از عواملش این است که متاسفانه آمریکایی ها از زمانی که در افغانستان آمدن بر اساس استراتژی که در منطقه و خصوصا در افغانستان داشتن، اینا بر اساس منافع اقتصادی و سیاسی خود در افغانستان برنامه ریزی کردن، نه بر اساس منافع مردم افغانستان. متاسفانه در زمان خروج عساکر و نیروهای آمریکا از افغانستان، اینا بر اساس امو تعاملات و برنامه ریزی های از قبل پنهانی که با طالبا داشتن، خواستن طالبا را به عنوان یک نیروی برتر، به عنوان یک نیروی قوی و به عنوان یک نیروی که پنهانی یک سلسله تفاهم ها و معادلات را به اصطلاح با اونا داشتن و تفاهم نامه ها و توافق نامه های پنهانی و آشکار را امضا کردن. این مقدمات سقوط ولسوالی ها مبتنی بر همون توافقات و استراتژی های قبلی که آمریکایی ها با طالبا داشتن هست. متاسفانه دولت افغانستان هم واقعیت امر این است که ضعف مدیریتی در ساختار سکتورهای امنیتی به وضوع مشاهده میشه و ما یک بخش از تخلیه ولسوالی ها را ضعف مدیریتی در نهادها و در سکتورهای امنیتی دولت هم میبینم.
خب پیش بینی شما از آینده چی هست؟ آیا خروج کامل عساکر خارجی آیا میتونه خطر رو اونقدر افزایش بده که افغانستان سقوط بکنه بعد از طالبان؟
متاسفانه یک بحثای چاره‌ساز در مقابل دولت وجود داره. توافقاتی که بین پاکستان یا انگلیسی ها، امریکا یا و در این اواخر بین ترک ها وجود داره، این واقعا یک زنگ خطر است بر دولت افغانستان و بر ملت افغانستان. گویا در قالب نیروهای طالب یک تعداد نیروهای داعش را در پوشش نیروهای طالب در مناطق شمال جابجا میکنند. اما به هر حال دولت از تمام گزینه ها، از تمام ظرفیت ها و امکانات در مقابل این نیروها مقاومت میکنند و خوشبختانه افکار عامه مردم و در مجموع همه اکثریت مردم افغانستان نه طالبان میخواهند، نه داعش میخواهند، نه تروریست ها میخواهند و در مقابل فکر و اندیشه طالبانی شما میبینید در این روزا خیزش های مردمی در سمت شمال آغاز شده و من یقین دارم که در همکاری با دولت این خیزش های مردمی، این مقاومت بالاخره شکل عمومی رو خواهد گرفت و یقین دارم که انشالله دولت مرکزی سقوط نخواهد کرد و از دولت هم انتظار همه همی است که اصلاحات در روش و در اسلوب های خود به وجود بیاره.
4 زن و طفل بر اثر انفجار در ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، پلیس ولایت پکتیا روز یکشنبه اعلام کرد که بر اثر انفجار ماین کار گذاشته شده در کنار جاده در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا 2 زن و 2 طفل کشته شدند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. همچنین نیروهای پلیس افغانستان 4 ماین کار گذاشته شده دیگر را در محل وقوع انفجار کشف و خونسا کردند. این دومین انفجار بود که بعد از ظهر دیروز در افغانستان روی داد. انفجار نخست که ناشی از ماین مغناطیسی بود در برابر ساختمان مقام ولایت قندهار 2 کشته و 1 زخمی بر جای گذاشت. صدر اعظم پاکستان با رئیس جمهوری منتخب ایران تلفنی رایزنی کردند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در گفتگوی تلفنی با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب ایران ضمن تبریک انتخاب وی از جانب ملت ایران ابراز امیدواری کرد که بزودی امکان ملاقات حضوری با رئیس جمهور منتخب ایران فراهم شود. صدر اعظم پاکستان در گفتگوی تلفنی با سید ابراهیم رئیسی با اشاره به موضوعات مشترک فیما بین گفت که نگران وضعیت افغانستان و درگیر شدن این کشور در جنگ طولانی مدت هستیم. عمران خان بهترین راه حل برای افغانستان را راه حل سیاسی دانست و دستیابی با آن را در شرایط کنونی دشوار قلمداد کرد. سید ابراهیم رئیسی نیز در این گفتگو ضمن ابراز تشکر از تماس تلفنی و پیام تبریک ملت و دولت پاکستان، پیوندهای در هم تنیده دو ملت و ظرفیت‌های گسترده و متنوع دو کشور را بستر مناسبی برای ارتقای همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف عنوان کرد. منابع خبری یکشنبه شب از وقوع انفجار در یکی از میادین گازی جمهوری آذربایجان در دریای خزر خبر دادند. ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی یک انفجار مهیب در فاصله چند ده کیلومتری از شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان را نشان می‌دهد. برخی منابع اعلام کردند که انفجاری در میدان گازی امید متعلق به جمهوری آذربایجان در دریای خزر رخ داده است. میدان گازی امید دومین میدان بزرگ گازی طبیعی در جمهوری آذربایجان است. این میدان گازی در 75 کیلومتری جنوب شرقی باکو واقع شده است. ساختمان 12 طبقه فروریخته در فلوریدای آمریکا در پی نگرانی از وقوع طوفان در عملیاتی کنترل شده کاملا تخریب شد. مابقی ساختمان فروریخته در میامی آمریکا به علت وقوع طوفان السا پیش از موعد پیش بینی شده به طور کامل در یک عملیات کنترل شده تخریب شد. با گذشت 11 روز از فاجعه ریزش ساختمان 12 طبقه در میامی ایالت فلوریدا، تنها جسد 24 نفر از مجموع 150 ساکن این ساختمان از زیر آوار بیرون کشیده شده است. در این لحظه همکارم عالمی آماده هست که بررسی مطبوعات چاپ کابل را تقدیم کند.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری. در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. دستگاه اطلاع رسانی حکومت را فعال و بسیج کنید، عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: همزمان با شدت گرفتن حملات گروه طالبان بر ولسوالی های ولایت شمال افغانستان، تبلیغات وسیع رسانه‌ای این گروه نیز بیشتر شده است. سخنگویان گروه طالبان روزانه به گونه فعال و پیوسته خبر، عکس و ویدیو را بر رسانه ها ارسال و یا از طریق حساب های شبکه های اجتماعی و یا وبسایت های مربوطه خود هم رسانی می کنند. به نظر می رسد طالبان همان گونه که در میدان جنگ بیشتر فعال شدند، برای پیشبرد جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای نیز فعالتر از پیش دست به کار شدند. در روزهای اخیر دست کم بخشی از محتوای شبکه‌های اجتماعی در افغانستان را حملات طالبان، سقوط ولسوالی‌ها و در مواردی تسلیم شدن نیروهای امنیتی و دفاعی به گروه طالبان در بر گرفته است. در مقابل حکومت افغانستان از ارائه معلومات بیشتر به رسانه‌ها و مردم در مواردی خودداری کرده است. شماری از مقام‌های حکومتی و سخنگویان ادارات مختلف این روزها به این اکتفا کردند تا به کسانی که اخبار مرتبط با فعالیت طالبان را منتشر می‌کنند بگویند سخنگوی طالب نشوید. در مواردی هم هنگامی که طالبان ادعای تسخیر یک ولسوالی را کردند، سخنگویان نهادهای امنیتی با گفتن این که نیروهای امنیتی و دفاعی از فلان مرکز یا ولسوالی عقب نشینی تاکتیکی کردند بسنده نمودند. اطلاعات روز می‌افزاید همان گونه که در حمایت از نهادهای امنیتی و دفاعی مردم بسیج شدند و برای مقابله با طالبان همه یک دست در کنار هم ایستادند، نیاز است حکومت در بخش اطلاع رسانی و پیام رسانی نیز تیمی واحد منسجم و فعال را ایجاد کند تا بتواند همزمان با ارائه اطلاعات به مردم معلومات به موقع بدهد تا فضای تبلیغاتی طالبان محدود گردیده و آرامش به جامعه بازگردد. اطلاع رسانی به موقع و سریع می تواند به مردم و نیروهای امنیتی و دفاعی انگیزه و امید بدهد تا مردم با شنیدن اخبار فعالیت طالبان دچار ترس و هراس نشوند و یا خانه های خود را ترک نکنند. و بیگدار به آب نزنید، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: تلاش طالبان برای پیشگیری از تشکیل جبهات مقاومت در برابر این گروه شدت یافته است. مقاومت خودانگیخته مردم بزرگترین چالش گروه طالبان برای پیشروی است. در اعلامیه‌های اخیر طالبان به وضوح مشاهده می‌شود که این گروه نگران شکل‌گیری این جبهات است. گروه طالبان با نشر اعلامیه‌های مدارا‌جویانه در صدد معرفی یک چهره کاذب از خود به مردم است. این گروه در ویدیوهای تبلیغاتیش نیز کوشش کرده است تا چهره مردم پسند از خود نشان بدهد. در این اعلامیه‌ها و ویدیوها تلاش شده است تا ابعاد انسان‌کشی، ترس ناکی، سنگدلی، قساوت و بیرحمی این گروه کتمان شود. برای مخاطب عام این اعلامیه‌ها و ویدیوها جذاب است. 8 صبح می‌افزاید گروه طالبان به این باور رسیده است که اگر بتواند از شکل‌گیری جبهات مقاومت در نتیجه گفتگو با ملاها، ملک‌ها و مردم عام جلوگیری کند، نیازی به مذاکره با دولت نخواهد داشت. این گروه همچنان کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به هدف را پیشگیری از تقابل همسایه‌ها، قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی با خود می‌بیند. به همین علت گروه طالبان به جای مذاکره با دولت افغانستان، سرگرم مذاکره با همسایه‌ها و کشورهای دخیل در قضایای افغانستان است. دولت برای بقا نیاز دارد تا این معادله را عوض کند. و نگاهی می‌اندازیم به روزنامه صبح کابل که در سرمقاله‌ای تحت عنوان حکومت از طالبان نه، از بی‌اعتمادی شکست می‌خورد چنین نوشته است: بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت باعث شده است که در بسیاری از مناطق روستایی مردم زندگی زیر چتر طالب را قبول کنند و در مواردی حتی آن را ترجیح دهند. سیاست نادرست حکومت و عدم تطبیق عدالت اجتماعی به دلیل استراتژی ناکاره و در مواردی عدم تمکین به قانون از سوی مقام‌های محلی حکومت در ولسوالی‌ها و مناطق روستایی باعث افزایش خلا بین مردم و حکومت شده و امکان گرایش مردم نسبت به طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی را بیشتر کرده است. طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی که از نقاط مختلف کشور سربازگیری می‌کنند، بخشی از این سربازگیری از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم آب می‌خورد و بخشی از آن از بازی ناموفق مقام‌های محلی که فاصله بین مردم و حکومت را بیشتر کردند. در پایان صبح کابل می افزاید شرایط طوری رقم خورده که همه نگران سقوط بزرگ شهرها به دست طالبانند. تغییر وضعیت بستگی به اراده سیاسی و نظامی حکومت دارد. اگر حکومت واقعا اراده‌ای برای ایستادگی در مقابل طالبان و جلوگیری از سقوط کامل دارد، هنوز فرصت هست، چون نیروهای مردمی به حمایت از نیروهای امنیتی دفاعی بسیج شدند. بسیج‌های مردمی به تنهایی نمی‌تواند مقابل طالبان ایستادگی کند. این نیروها نیاز به حمایت لوجستیکی و تسلیحاتی در کنار مدیریت میدان جنگ دارند. بسیج مردمی هنوز به عنوان یک فرصت طلایی برای حکومت و مردم افغانستان باقی مانده است. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
خب بعد از مطبوعات چاپ کابل میرسیم به مطبوعات چاپ ایران و عنوان روزنامه جوان با این مطلب: بس است دیگر کودک‌کشی. از اعماق تاریخ کانادا تا همین روزها یک رسوایی بزرگ به بار آمده است. کودک‌کشی. گروه‌های جمعی کودکان در مستعمره بریتانیای سابقاً کبیر یکی یکی کشف می‌شود و بر خشم‌های داخلی و جهانی می‌افزاید. این روزها البته کودکان یمنی هم گواه دیگری هستند بر خوی ضد بشری پرمدعاترین کشور حقوق بشری دنیا. روزنامه جام جم: توافق ایران و آمریکا برای منطقه سرنوشت ساز است. صدر اعظم عراق توافق میان ایران و آمریکا را بسیار مهم و سرنوشت ساز برای منطقه توصیف کرد. با گزارش جام جم آنلاین، مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق در گفتگو با روزنامه ایتالیایی لاری پابلیکا گفت که توافق میان ایران و آمریکا بسیار حائز اهمیت است و برای منطقه سرنوشت ساز خواهد بود. روزنامه قدس: بایدن در حال تعظیم به ایران است. رئیس جمهور سابق آمریکا در تجمع حامیان خود در ایالت فلوریدا ضمن تاختن به مواضعه داخلی و خارجی دولت جو بایدن هشدار داد که دولت او در حال تعظیم به ایران، روسیه و چین است. تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.
دوستان در خدمت شما عزیزان هستیم. با افتخار تمام آینه حقیقت را پیشکش شما میکنم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
انسان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام.
آینه حقیقت
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربانترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز. خدا را شکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. امیدواریم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت استاد رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که شما عزیزان برای ما پیامک کردید. برادر محترمی پرسیدن هدف خداوند از عالم و آدم چه بود و چرا با وجود علم به این که اکثر انسانها با اختیار خودشان ناسپاس و خاسر خواهند شد، باز هم انسان را آفرید؟
موسیقی
و شنونده محترمی هم پرسیدند استاد محمدی در جای فرمودند حیوانات در این دنیا بعد از مرگ دیگر از بین می روند، پس این آیه که می فرماید و از الوحوش و حشرات چیست؟ بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان که امروز هم همراه هستید با برنامه آینه حقیقت. شماره پیامک کار خدمت شما اعلام میکنم که اگر سوالی دارید شما هم پیامک بزنید. 3800-226 در ایران است و 0794-71-7144 در افغانستان. میریم سراغ اولین سوال. برادر محترمی پرسیدند هدف خداوند از عالم و آدم چه بود و چرا با وجود علم به این که اکثر انسانها با اختیار خودشان ناسپاس و خاسر خواهند شد باز هم انسان را آفرید؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم.
چند نکته عرض میکنم بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اول این که خداوند هدفش از آفرینش عالم این بود که انسان کامل در نسل آدم به وجود بیاد. حالا یکی اینا داشت باشید، مثلا فرض بفرمایید یک نجار خودی صندلی بسازه یا میخواد یک شاهکار هنری ایجاد کنه، موادی رو، چوبهایی رو، نمیدونم مصالحی رو فراهم میکنه، ممکنه در مسیر هدفش ضایعاتی به وجود بیاد که حتما میاد. هدفشون ضایعات نیست، اما لازمه اون هدف وجود این ضایعات هست. برای ساختن این صندلی حتما چوبهایی ضایعاتی به وجود خواهد آمد که اونا به درد سوختن میخورن، اما آیا نجار چوبها رو برای سوزوندن خریده؟ نه، تهیه کرده؟ نه، برای سوزوندن تهیه نکرده. یک کشاورز شما در نظر بگیرید، این کشاورز هدفش از شخم زمین و بعض پاشیدن و کود و آب و نمیدونم هر کاری که میکنه هدفش علف هرزه ها نیست، هدفش گندم کاشتنه، اما لازمه این که این هدف محقق بشه به طور طبیعی علف هرزه هاییست که به وجود میاد. اون علف هرزه هم آب بخورن، از خاک استفاده میکنن، از کود استفاده میکنن، چاره هم نیست. اونا در واقع حواشی هستند و ضایعات این مسیرن. وقتی انسان داره اختیاره، طبیعت اختیار اینه که بعضی ها از اختیارشون سوء استفاده کنن، اینا میشن ضایعات این مسیر. و برای اون هدفی که خداوند داشت که همون خلافت بر روی زمین، اگر فقط یک مورد هم پیدا میشد برای خدا کافی بود. از طبیعتو توجد و فرد ما و به همین دلیل شما میبینید خدا فرمانده که من آسمان و زمین ها رو خلق نکردم من، یه برای همین پنج نفر. اگه این پنج نفر نبودن اصلا دست به آفرینش نمیزدم، ولی این پنج نفر میارزن. اگه فرض کنیم که از کل نظام آفرینش خدا زمین و آسمان که خلق کرده، آدم که خلق کرده، همه اینها فقط نتیجهش میشد خمسه طیبه، خدا به هدف خودش رسیده بود، بقیه ضایعاتی بودن که به طور طبیعی تو این مسیر به وجود اومدن. پس ما نباید انتظار داشته باشیم که این راهی که تنها از مجرای اختیار محقق میشه ریزش نداشته باشه. اگر ریزش نداشته باشه یعنی اینکه خداوند به هدفش نرسیده. چرا؟ چون در اون صورت یه اختیاری وجود نداره. اگه اختیار نبود دیگه کمالی نبود، دیگه انسان کاملی نبود، دیگه اون هدف خداوند که بنی جهان فی الارض خلیفه اون محقق نمیشد. خب فرشته‌ها بودن دیگه، انسان برای چی باید خلق شه؟ انسان در صورتی انسانی که اختیار داشته باشه، در صورتی انسان کامل، انسان کاملی که از مجرد اختیار به کمال رسیده باشه، اگر یعنی میخواد جبران برسه، خب سنگ هم گناه نمی کنه، سنگ هم ظلم نمی کنه مثلا فرض کنید. پس خلاص این شد که اگر بناست اون هدف خداوند که مخلوق خلق کنه که مسجود فرشتگان باشن، تنها امانتدار خدا باشه، خلیفه خدا باشه، اشرف مخلوقات باشه، اگر بنا بود اون هدف محقق بشه این مخلوق باید اختیار داشته باشه. اختیار هم معناش اینه که بتونه برخلاف مسیر کمال هم حرکت کنه. نتیجه میشه این که الان اتفاق افتاده. مطلب دوم این که اکثر انسان ها به کمال نمیرسن ما قبول نداریم. گفتیم که گرچه اگر فقط هم خمسه طیبه هم بودن میارزید، خدا به هدفش رسیده بود، اما اگه واقعا دیگران به هدف نمیرسن چرا؟ ما معتقدیم اکثر قریب به اتفاق انسان ها سرانجام به کمال میرسن، سرانجام هدف خداوند محقق میشه. خدا انسان ها برای بهشت خلق کرده، و اکثر قریب به اتفاق انسان ها هم سرانجام بهشتی خواهند شد. بعضی ها میگن که اصلا همه بهشتی میشن. ما اینو قبول نداریم. ما معتقدیم یه درصد کمی از انسان ها اینا شایستگی بهشت رفتن رو ندارن. اینها لیاقت برخورداری از رحمت خدا رو ندارن. اینها نفسشون با عذاب سنخیت پیدا کرده. اینها ملکه ثانویه در وجودشون تحقق پیدا کرده که با جهنم تناسب داره، نه با بهشت. با رحمت سنخیت ندارن، با عقاب و کیفر سنخیت. اما اینا چند درصدن؟ چقدرن؟ به نظر ما خیلی کم. حالا نمیشه درصد مشخص کرد، اما اگر بخوایم درصد مشخص کنیم، به نظر ما حد اکثر 5%. 95% انسان ها تازه نظر ماست، وگرنه نظری هم وجود داره که 100%. ما نظر 100% قبول نکردیم، ولی اینجوری هم نیست بگیم 90% انسان ها ریزش هستن. نه، ریزش ها در همون حد ضایعاتی که یه صندلی نجار ها صندلی است، در همون حد ما ریزش ها رو قبول داریم. یه 5% مثلا ریزش ها رو قبول داریم که اینها جاودانه در جهنم مخلد خواهند ماند. اما اکثریت رو قبول نمیشون فر بودن که خداوند چرا خلق کرد که اکثریتشون هم به کمال. نکته اول این بود که برای هدف خداوند اقلیت هم کافی بود. نکته دوم اینه که اقلیت نیست، بلکه چیه؟ اکثریت هستش.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید با دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. عن حماد بن عيسى عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال كان فيما أوصى به لقمان ابنه ناتان. معلوم شه اسم پسر لقمان این بوده، ناتان. حالا در پارقی نسخه های دیگری هم نقل کرده است، ناسان، نابان و از این قبیل. یکی از اون فقراتی که او سفارش میکنه به پسرش اینه: یا بنی خف الله خوفاً لوافیته به بر ثقلین خفت ان یعذبک الله. در باب خوف و رجا می‌فرماید خوف تو از خدای متعال به مرتبه ای باشد که اگر نیکی و حسنات جن و انس را هم با خود داشته باشی، باز هم خائف باشی از اینکه خدای متعال تو رو معذب کنه. در این حد بایسته انسان خوب داشته باشه. خب شما حسنات جن و انس رو با خودتون دارید، اما آیا از قصورهای خودتون، تقصیرهای در مراتب مختلف، در هر مرتبه از ایمان نوعی از کارها تقصیر برای انسان محسوب می شود، از اینها شما خاطر جمعی؟ نه. پس بنابراین ولو حالا شما نمازهاتون رو می خونید، نوافلتون رو می خونید، نافله شب رو می خونید، دعای کمیل هم می خونید، تبلیغ دینم میکنید، کارهای خوبم انجام میدید، خدمت به مردم هم میکنید، بعد بگید دیگه من خیالم راحته، همه کارهای خوب انجام دادم. نه خیر، اینجوری نیست. گاهی وظایفی از انسان فوت میشود که علیعوذ بالله انسان تا آخر عمر نمیفهمه، اون طرف میفهمه. بعد که چشمشو بست، وارد اون نشأه شد، اون وقت نگاه میکنه میبینه چقدر کارها که باید انجام بدهد و انجام نداد، یا چقدر کارهایی که بایستی انجام میداد و درست انجام نداده، با نیت درست انجام نداد. جوریه دیگه. لذا شما در دعای شریف مکارم الاخلاق میخونید و استعملنی لما تسألنی قدما عنه، چیزهایی رو که فردا از من سوال خواهی کرد، من رو مؤاخذه خواهی کرد، من رو به اون کارها وادار کن و بکشان به سمت اون کارها. اینه دیگه. خیلی از کارها رو ما غافلیم. حالا گاهی انسان تا دم مرگ یا بعد از مرگ نمیفهمد که خون خیلی بده. گاهی هم انسان در اثنای زندگی ملتفت میشه که فلان کار رو باید میکردیم انجام ندادیم، فلان وظیفه رو باید انجام میدادیم انجام ندادیم، یا فلان کار رو نباید میکردیم مرتکب شدیم. خب این فرصتی است، اگر خدای متعال توفیق بده انسان قبل از مرگ ملتفت این کمبودها و نقصها و خلل و فرج زندگی خودش بشود، این نعمت بزرگی است که خدای متعال فرصت بده که انسان بتوانه یه جوری جبران کنه، اگرچه گاهی جبرانش هم خیلی سخت.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما. آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود. میریم سراغ سوال بعدی. شنونده محترمی پرسیدند استاد محمدی در جای فرمودند حیوانات در این دنیا بعد از مرگ دیگر از بین می روند، پس آن آیه که می فرماید و از الوحوش و حشرات چیست؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
من نگفتم که حشری وجود ندارد، ما معتقد به حشر حیوانات هستیم. این آیه و آیات دیگر هم در قرآن داریم که از حشر حیوانات سخن گفته میشه. منتها آیا حیوانات محشور میشن؟ همشون محشور میشن؟ نه. اون حیواناتی که از کنم که ظلم میکردن، حالا مثلا فرض کنید که حیوانی که شاخ داشته به یه حیوان بی شاخ بی خودی شاخ زده، یا مثلا حیوانی که چنگ و دندان داشته بدون اینکه بخواد تغذیه بکنه، یه وقتی گرگی برای تغذیه گوسفند رو شکار میکنه، خب اون کارش همونه، اون اشکال نداره، اون خلاف نکرده، وقتی نه بی خود همینطوری از چنگ و دندانش سوء استفاده میکنه. مثلا فرض کن که ببینید که یه حیوانی، یه سگ مثلا فرض کنید که با صاحب خودش کار نداره و دیگران رو بی خود مثلا فرض کن که مورد بهشون زخم وارد میکنه، یا خود حیوانات دیدی که بعضی از حیوانات بی خود شاخ میزن به حیوانات دیگه، اینها در روال داریم که محشور میشن و حق اون حیوان بیشاخ از حیوان شاخسار گرفته میشه. پیامبر فرمودن ینتصف القرنا عن الجما، حق حیوان بیشاخ از حیوان شاخسار گرفته میشه. بعد که این حق گرفته شد و عدالت برقرار شد، هر دو میمیرن و چون نفس مجرد ندارن، نفس باقی ندارن، روحشون روح مجرد نیست که بخواد بمانه، وقتی که مردن خاک میشن و نفسشون هم محو میشه. کافر که این صحنه رو میبینه، میبینه که اینها اون ظالم و مظلوم بعد از اینکه حق مظلوم از ظالم گرفته شد هر دو مردند و خاک شدن، کافر اینجا میگه آلیسنه کنتو ترابا، میگه کاش، کافرم میگه کاش او هم به جای همین حیوانات بود و الان بعد از اینکه جرمش رو کیفرش رو میدید روح مجرد نداشت، او هم میمرد و خاک میشد، در حالی که اینجوری نیست، چون انسانه نفس مجرد داره و باقی است. کافر اونجا میگه کاش او هم به جای اون حیوانات بود که دیگه تو جهنم باقی نمیمون. نه، نگفتم من که ما قائل به حشر حیوانات نیستیم. الله الله
آرامش قرین لحظه های تک تک شما عزیزان و زندگی و کامتان. تا برنامه دیگر، بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرم به این آسانی، کار دشوار نگیرم به این آسانی.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی‌قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدای کریم، بسم الله الرحمن الرحیم.
دوستان عزیز سلام، نیمروزتان بخیر و شادی. خوشحالیم که باز هم با شما هستیم در قرار دیگر و فرصت بندگی دیگر از رادیو دری. خدایا از هر نذر و عهد و وعده‌ای که کردم و بدان وفا نکردم، از تو آمرزش می طلبم و باز از تو درخواست می کنم در ظلمی که به بندگان تو کردم و حقی که بر من دارند که به لطف و کرمت ادا فرمایی. پس هر کس از بندگان تو که مظلمه ای از او بر من است، که ستمی بر او کردم، چه به شخص و و چه به آبروی او، یا در مال و اهل و عیال او و فرزندان او، یا غیبتی از او کردم و به هر کس ستم کردم، از غایب و حاضر و زنده و مرده، که دستم از ادای حق او کوتاه و مجالم از پرداختش تنگ است و نتوانم از او حلالیت خواست. پس تو ای خدای مهربان، ای کسی که مالک حوایج خلقی و به محض خواست تو همه حاجت ها مستجاب است، از تو می طلبم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و آن بنده را که بر او ستمی کردم هر گونه خواهی از من راضی گردانی و مرا از جانب خود رحمتی بی حد عطا کنی. دوستان، قراره برای بندگی را از رادیو دری میشنوین. به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق شهر کابل ساعت 11:57.51 خواهد بود. دوستان عزیز، امروز درباره وقت نماز میخواییم که در قرار بندگی با شما صحبت کنیم. در این باره فکر کنین و با ما باشین. دوستان، نمازهای روزانهی که در 5 نوبت خوانده میشه از واجبات بسیار مهم و ستون دین است و ترک یا سبک شمردن آن شرعاً حرام و موجب عذاب و عقاب است. نماز در هیچ حالی ترک نمیشه، حتی در حال جنگ. بنابراین رزمنده‌ای که در جبهه و علت شدت درگیری قادر بر قرائت فاتحه یا سجده یا رکوع نباشد، باید نماز بخواند با ایما، اشاره، به جای رکوع و سجود. وقت نماز صبح از هنگام طلوع فجر تا طلوع آفتاب است. وقت نماز ظهر از اول ظهر، یعنی هنگامی که سایه هر چیزی پس از آن که بر اثر با آمدن آفتاب کاملا کوتاه شد و مجدداً به طرف مشرق شروع به زیاد شدن کند است، تا هنگامی که فقط به قدر نماز عصر تا غروب آفتاب وقت باقی مانده است. وقت نماز عصر از هنگامی است که به قدر خواندن نماز ظهر از ظهر گذشته تا غروب آفتاب. وقت نماز مغرب از هنگامی که سرخی بعد از غروب آفتاب که از طرف مشرق بالا می آید زایل شود، تا هنگامی که فقط به قدر نماز عشا تا نیمه شب مانده است. وقت نماز عشاء از هنگامی است که به قدر خواندن نماز مغرب از اول وقت گذشته تا نیمه شب. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: بنده ای نیست که با وقت‌های نماز و جاهای خورشید اهمیت بدهد مگر اینکه من 3 چیز را برای او ضمانت میکنم: برطرف شدن گرفتاری ها و ناراحتی ها، آسایش و خوشی به هنگام مردن و نجات از آتش. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری. صحبت های کارشناس برنامه حجت الاسلام بهشتی را با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، نماز رو که ما دربارش تا اونجا که بلد بودیم آیات احادیث رو گفتیم، اولین پرسش روز قیامت، این گره خورده با وقت، یعنی خداوند جز جوهره نماز این وقت رو آورده. قرآن میفرماید: ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کتاب یعنی واجب، کتب علیکم الصیام یعنی واجب شد. یه واجب وقت داره، یعنی خداوند نفرموده در هفته مثلا 70 رکعت نماز بخونید، نه، این نمازها تقسیم شده، 2 رکعتش در این وقت، 4 رکعتش در این وقت. این وقت در تربیت ما، در دنیای ما، در آخرت ما، در فرد ما، جامعه ما تأثیر داره. خداوند این گونه طراحی کرده، وقت رو آورده جز مکانیزم این عبادت قرار داده. البته به جز نماز خیلی از واجبات دیگرم با وقت گره خورده، مثل روزه. ما نمیتونیم یه 30 روز در طول سال روزه بگیریم، نه، ایام معدودات تو ماه رمضان، ماه شوال، ماه ذی‌القعده، نه، اونها مال کسانی است که در ماه رمضان یا مریض بودن یا مسافر. ولی مسلمانان تا روز قیامت تو این تایم باید، حج باید تو وقت خودش انجام میشه، یعنی وقت تو جای جای مراسم حج هم هست. این تأثیر تربیتی داره. خمس وقت توش هست. هر مسلمانی کسب و کاسبیش وقتی شروع میشه، کارمنده، کارگره یا کاسبه در بازار، یه وقتی رو باید مشخص کنه، این آغاز کسب درآمد من است. پس از یک سال که از اون گذشت باید محاسبه بکنه، من بدهکارم، بستونکارم، پس انداز داشتم، با وقت گره خورده. خمس زکات با وقت گره خورده. و آتو حقه یوم حصاده، روز برداشت محصول وقتشه، زکات باید داده بشه. پس وقت یه پدیده مهمی است. گاهی وقتی ما نمازمون نگاه میکنیم چرا تأثیر نده، خب دقت نداریم به مسائلش. علامه طباطبایی رحمت خدا بر او میفرماید خداوند در قرآن به 30 و چند چیز قسم یاد کرده. در قرآن بیش از 100 قسم داریم که بعضیش تکرار شده. به 30 و چند چیز خدا قسم خورده تا به ما بفهماند اینا چیزای مهمی هستن. خود ما کی قسم میخوریم؟ وقتی میخوایم تأکید کنیم. به چی قسم میخوریم؟ به خدا قسم میخوریم، به امام زمان قسم میخوریم، به قرآن قسم میخوریم. علامه طباطبایی میفرماید بیشتر قسم های خدا به وقته. خب معنا داره دیگه.
بله.
یعنی وقت یه گوهری است که به راحتی به دست نمیاد. به اجزای وقت خداوند قسم خورده. قسم به سحر، قسم به صبح، قسم به چاشت، قسم به ظهر، قسم به عصر، قسم به شب، قسم به روز. بعضیش هم 6-7 بار در قرآن اومد. و الفجر و الصبح و الضحا و العصر و اللیل و النهار. اینا پیام داره برای ما تو زندگی مسلمان ها. پدیده وقت، گوهر وقت خیلی قیمتی است. به قول آجای قرائتی میفرمود که یه کسی مثلا ساعتش گم میشه، همین ساعتش، نمیدونم چنده، مثلا مدتی تو قصه هست، اندوهگینه، یه یک ساعتی را گم کردم، اما ساعتها را از دست میدهد، قصه نمیخوره. این ساعته را از دست میده چون براش معنا داره، یه مابه هزار، چه میدونم، 100,000 تومان، 200,000 تومان، 1,000,000، بیشتر کمتر، قصهشو میخوره. اما اون ساعتهای عمر رو از دست میده، براش مهم نیست. این نمازه که عامل تربیت ما، قسمتش همه وقتشه. خواهش میکنم دقت کنید، در دین ما نماز قبل از وقت باطله. حالا خود همین فکر لازمه. چرا؟ مگه ما تو نماز چی میگیم؟ میگیم خدا بزرگ است، به جز الله خدایی نیست، خدا منزه است، اینا رو میگیم. حالا مثلا 2 دقیقه زودتر چرا باید باطل باشه؟ قبل از وقت باطل، اول وقت بهترین، با تأخیر ثواب کم، بعد از وقت گناه. این نقش وقته. روایت داره که پیغمبر فرمود روز قیامت روز سختی است، خیلی سخت، چون حساب کشی میکنن از ما. حتماً حتماً از همه 5 چیز را سوال میکنن. 2 تاش توش وقته. ان عمرهی فی ما افنا، عمرتو چیکار کردی؟ و ان شبابهی، گل عمر، جوانی را. 2 سوال از 5 سوال در روز قیامت راجع به وقت. این سالها، ماها، هفته‌ها، روزها، شبها، دقیقه‌ها رو چگونه گذراندی؟
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. دل جان را تازه می‌کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری هموطن استاد کبیر قلندرزاده آیات 1 تا 21 از سوره مبارکه صافات را تلاوت می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الزاجرات زجرا فتاتر